بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقداری بیکن رو اجالتاً گفتیم، درسته؟ و بریم سراغ چیز. این سیر بحث که دارم میگم دوباره مال خودم، یعنی کتابای رایج اینجوری نیست. من خواستم این بحثه مختلف، دیدگاه مختلف رو یه دستبندی بکنم. کتاب چالمرز کاملاً خواهم میگم تاریخیه، میگم تاریخی هم نیست. یه دکتر آلفرد چون کتاب چالمرز رو احتمالا چی؟ نه، چون کتاب چالمرز رو خوندید بدونید به لحاظ تاریخی اشتباه نکنید. ببینید، سلام علیکم. توی کتاب چالمرز شروع میکنه از بیکن و استقرارگراها، از استقرارگراها سری میره سراغ اثباتگرایی که اون پوزیتیویست منطقیه. پوزیتیویست منطقی امثال کارناپ مثلا شخصی اصلیشن. بعد از اثباتگرایی میره سراغ ابطالگرایی. بعد ایشون بعد از این رفته سراغ لاکاتوش، برنامه پژوهشی. بعد رفته سراغ کون. بعد رفته سراغ فایرابند. این سیر کتاب آقای چالمرزه. این سیر، سیر تاریخی هم نیست. سیر تاریخش اگر بخواد بدونید این است که از ابطالگرایی بعدش کهنه، بعد لاکاتوشه، بعد فایرابنده. یعنی کون منتقد پوپره، لاکاتوش میخواد یه جور بین کون و پوپر جمع بکنه. حالا اینا رو بعدن مفصلش رو میگم. فقط اگر اون کتاب خوندی تو ذهنیت شما نسبتا تاریخیه، اما لاکاتوش میخواد بین پوپر و کون جمع بکنه و تئوریشو میده. فایرابند منتقد کلشونه به بعد از همه میان. چرا ایشون اینجوری نوشته؟ برداشت اینه چون که ایشون این سیرش در واقع از سیر چیز به سمت نسبی گراییه. نشه آقا به سمت نسبی گرایی بگیری، لاکاتوش کمتر از کون نسبی گراست. این سیر کاملا گام به گام شما رو سمت نسبی گرایی پیش میبره. کتاب گیلیس هم گفتم که بحثای مختلف داره. من یه مقداری مخصوصا با استناد به کتاب های گیلیس سیر بحث رو متفاوت کردم. گفتم ببینید، یه استقرارگراییه که استقرارگرایی مسئله اصلیه، ولو که هزاران نقد اینجاشون کلی مکتب اومد بعدش، ولی همچنان استقرار تو علم مهمه. اون موقع شما گفتی شهید صدر مثلا چه اینچنان، شهید صدر خیلی مهمه. آخره یعنی 10 سال بعد از فلسفتوناش به این نتیجه رسید که باید بره سر استقرار کار کنه. این رویه غلطی هم که توی فضاهای ماها را افتاده که استقرار اعتبار نداره پس کشک، این هم رویه واقعا غلطیه. یعنی در حالی که استقرار اعتبار منطقی ریاضی نداره، اما عمده فضاهای تجربه رو استقرار سواره، ولو که استقرارگرایی به معنی خامش داخل مشکل داره. استقرارگرایی مفادش چی بود؟ مفادش این بود که دو تا مفاد دستش این است که یک، استقرار معتبر است. دو، تنها استقرار معتبر است. یعنی علم استقرار، اصطلاحاً میشه گفت استقرار شرط لازم، میشه لازم، میشه شرط لازم، شرط البته لازم و کافی مقدار فرق میکنه با اعتبار. حالا شرط لازم و کافی علمه، منظورم این بود. من خواستم با اونا تناظر برقرار کنم، نه نمیشه. چی؟ بیکن و جریان استقرارگرایی که به پوزیتیویست منطقی آخرش ختم میشه. پوزیتیویست منطقی ادامه همین استقرارگرایی، حتی اوایل قرن 20 هم پوزیتیویست های منطقی اولش کاملا استقرارگران. بعد یه پله تغییری میکنن میشن یعنی استقرارگرایی میشه اثبات گرایی دقیقاً. بعد اثبات گرایی یه پله میخوره، آقا چیز تقریبا نیورده، البته کمی چالمرز آوردتش، میشه تایید گرایی. بعد ابطال گرایی رو اینا های پایات تعبیرش میکنه به تقویت گرایی. حقم داره، آقای پایا خود شاگرد پوپر هم بوده، آقای علی پایا شاگرد پوپر بوده، خیلی هم از سروش شاکیه، میگه سروش پوپر رو تحریف کرده تو ایران. و ابطال گرایی ایشون میگه تقویت گرایی، و فرقی میذاره بین تقویت و تایید اگه شد حالا اینا رو عرض میکنم. منتها بعد دیگه جریانات شروع میکنن به نقد ها. منتها حرف اصلی این است که اینها که میگفتن استقرار معتبر، این تا یعنی در واقع بین استقرار گرایی و اثبات گرایی تقریبا فاصله ای نیست. یعنی استقرار گراها معتقدن علم اصلا پوزیتیویست دیگه، پوزیتیویست مال آگوست کونته. آگوست کونت میگفتش که یعنی آگوست کونت کاملا تو فضای بیکنی میاد میگه آقا جون تو علوم طبیعی که این هست، علوم اجتماعی هم باید اینجوری شود، باید با اثبات همه چیز رو اثبات کند، اثبات تجربی کند، اثبات هم با استقرار حاصل میشه. خب من دو تا اشکال به این هست. وقتی که میگه استقرار من حالا اینا بالا پایین بنویسم چون یاد داشته خودم اینه، یکی تنها استقرار معتبره، تنها استقرار معتبره، مفادش این است که غیر استقرار برای علم معتبر نیست. جریان مهمی که در مقابل این، یعنی مشکلی چالشی که برای فضای من دارم بحث در واقع منطقی دسته‌بندی میکنم بحثا رو، میگم این مدعاهاشون بود، چه نقدهایی به این مدعاها وارد شد، گفتم سیر تاریخی نرفتم، سیر رایشتم یه مبدأ دیگه در حال هم نرفتم، چه چالشی برای اینها پیش اومد. ان ماها باشه میگه آقا جون چی معتبر، میگه قضیه فلسفی، این بخوام بگم فقط استقرار معتبر نیست، میگم قضیه فلسفی، اما اون چالش که به لحاظ تاریخی توی غرب رخ داد قضیه ریاضی بود. قضایای ریاضی از یه طرفی صدقشون کاملا واضحه، یعنی شما صدق ریاضیات همواره بالاتر از صدق گزاره تجربی بوده، از طرفی هم استقرایی نیست. این یه چالش اومد که چند تا جریان رخ داد، اینا رو الان اشاره میکنم بهش. در قبال اینه که میگن استقرا معتبره، استقرا یه بحث در واقع صغروی داره، یه بحث کبروی داره. صغرای استقرا اون بندهایی بودش که از قول بیکر نقل کردیم که میگفتش که مثلا تعدادش باید زیاد باشه، تنوع در مشاهده، اینا ناظر به صغراهایی بود که بخواهی شما استیاد کنید. سوی هم چی بود؟ مثال نقل نیفتن که خودش اصل مفاد استقرار. کب روش این بود که صورت استقرایی منتج است، انتاج صورت استقرایی. کبرای مدعا رو دارم میگم، آنه صغرا کبرای استقرار رو بگم. مدعای استقرار معتبر است، یه صغروی بحث داره، یه کبروی بحث داره. نزاهای صغروی داره، نزاهای کبروی. نزاهای صغروی یعنی تو خود اصل انتاج استقرار گیر ندارن. میگن شما میگید که تعداد زیاد، تعداد زیاد یعنی چی؟ میگه تنوع در مشاهده، تنوع در مشاهده یعنی چی؟ و اشکالی که میاد، اشکال اصلی اشکال کبرویه. اشکال کبروی این است که آقا این صورت اصلا منتج نیست. خب اینها هر کدومش یه این عرض من این است، هر کدوم اینا یک جریانات و یک نقدهایی به استقرارگرایی وارد کرد که این استقرارگرایی مرتب خودشو در مقابل نقدها شروع کرد اصلاح کردن و حرفای جدیدی رخ داد. من سیر این دیدگاه مختلفو با این موارد مینم که با این موارد کم کم خالص، یعنی تا ابطالگرایی رو که هنوز فضای اصلی فضای استقرائه، با این موارد مینم، بعدش دیگه لاکاتوش و کوهن و اینها رو حرفای دیگر رو اضافه میکنم. اگه بخوایم حال همین الان لاکاتوش و کوهن و اینها رو اضافه کنیم، یعنی در واقع نقد استقرائگرایی دو گونه نقد داره، یه نقد منطقی فلسفی، یه نقد تاریخی جامعه شناختی. نقد منطقی فلسفی یکی این مفاد رو نقد کردن، یکی این مفاد رو نقد کردن. تنها استقرار معتبر است نقد شده، یکی استقرار معتبر است واقعا نقد شده. نقدهای تاریخی جامعه شناختی امثال نقدهای دوئم و کهنه که اینا رو بعدن توی ادامهش میگم، یعنی اینا هم خلاصه جور نقدی است بر آیا استقرارگرایی به لحاظ تاریخ علم قابل قبوله. ببینید اینجا میگه آیا منطقا قابل قبول استقرارگرایی؟ بگه این منطقا قابل قبوله، یکی آیا واقعا استقرار منتجه؟ و اگر منتجه آیا راه دیگری برای رسیدن به معرفت نیست؟ این تاریخ جامعه شناختی که حالا شما میگید روال علم استقرارگرایی است، ما نگاه کنیم ببینیم تاریخ علم با استقرار پیش رفته، اندیشمندانی که علمو جلو بردن با روند استقرارگرایی علمو جلو بردن یا با روند دیگری جلو بردن. این چه نقد تاریخ جامعه شناختی. خب توی نقد اول سه دسته از بحثا رو من اینجا آوردم که چی؟ یعنی گزاره‌هایی که برای علم چالش ایجاد کرد. اون گزاره‌ها گزاره ریاضی بود توی تاریخ، یعنی دارم بلاز تاریخی میگم، این نقد رخ داد. گفتم اگه شما کاملا منطقی بذارید یه حرف این بود که قضایای فلسفی، اما لااقل توی فضای غرب از این زاویه نقدهای مهمی توی جریان فلسفه علم مشاهده نمی‌کنیم. خب این قضایای ریاضی، قضایای ریاضی قضایایی است که ظاهرش خلاف استقرار. سه تا راه حل تو فضای غرب در پیش گرفته شد. یه راه حل همین استقرارگراییه، یعنی که قضایای ریاضی هم محصول استقرار است، نظری جان استوارت میله. ریاضیات هم شما میگید آقا چرا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است؟ رفتیم مثلثای مختلفو دیدیم همشون 180 درجه بود، پس مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. چرا؟ و همینطور سایر قضایای ریاضی. که اونها مبتنی بر مشاهده و تجربه است. این چیز، این پدر تعمیدی راسله، راسله همین برتران راسل معروف، پدر تعمیدی، پدر تعمیدی دست شما درد نکنه. بود یک دوستا ماجیک اینا بود، ببخشید هم بود از اتاقای بغل تک زدید. خب خواهد بذارش اونجا هست، یاد باشه برش کرد چون یکی ماجیک بود، من حواس هم نبود که کم نگ. پدر تعمیدی، اینا یه پدر راستوسی دارن، پدر تعمیدی مسیحی ها که آره زیر آب، آب نمیریز فقط زیر آب میبوننش طرف اون اوائل تولد و اینا، این بچه رو برای مسیحی کردن باید تعمید، غسل تعمیدش بدن، اون کسی غسلش این جان استوارت دوید، پدر تعمیدی راسله. معلوم از اینجور پدر در میاد که بعد بچهش چون راسل چیه دیگه، شکاکه، یعنی خدا رو قبول نداره اصطلاحا. خلاصه ولی پدر تعمیدش این بود. خب یعنی میخوام بلا زمانی اینا رو دارم میگم که زمانش راسل، میدونی که راسل نسبتا معاصر محسوب میشه، یعنی قرن 20مه. خیلی گفتم همین حرف اومد چی، ایشون معتقده به این که محصول استقرائه و به نظر میاد خیلی حرفش سسته، خیلی هم اعتنا نشده. کانت که یه قرن دو قرن قبل از این بود خیلی خوب نشون داد که کانت میگفت قضای ریاضی چیز نیستن. حالا کانت اینا رو میگم، روی کار دیگری که در پیش گرفته شد قراردادگرایی مال پوانکار است، و روی کرده سومی که در پیش این پوانکار رو آقای چالمز نپرداخته بهش اصلا، ولی پوانکار اتفاقا اگه کسی خود فلسفه علم درست کار کنه از پوانکار شروع کنه. پوانکار تقریبا مال قبل از 1900، مثلا 1890 تا 1956 1910 حرفش اونجا زده و خودش رو فیلسوف علم معرفی میکنه. یعنی کلمه فیلسوف علم، فیلسوفیا ساینس، از اولین کسایی که با این اصطلاح برای خودش به کار برده پوانکار است. اینا مهمه. حالا مثلا دوئم هم که مطرح میکنیم، دوئم هم خیلی قدیمیه، دوئم هم تقریبا معاصر پوانکار است، ولی مثلا چارمر اصلا اینا رو نمیپردازه بهشون. این خیلی از دعواهایی که شما تاریخ جالبه، شما خیلی از دعوایی که علامین مطرح شده بری تاریخ بگردین، یکی دیگه گفتدش، پاسخش هم گفته، پاسخ اونم یکی دیگه گفته، بعد تازه امروز دوباره دارن از نو همه دعوا شروع میکنن. مثلا شما این حرفای پوانکار، حرفای دوئم اینا رو ببینید، او چقدر از دعوای مثلا کون اصلا حرف جدید داره یا نداره. حالا میگم، حالا فقط دارم فهرست میکنم دیدگاه ها رو، حالا یک یکی شروع کنم توضیح دادنشون. فقط گفتم اول چارچوب کلیه، چارت کلیه بحث رو داشته باشید، بعد شروع کنم یک یکی بحث میکنم. روی کرده دیگری که تو فضای قضای ریاضی میگم، الان همه رو میگم، هیچ کدوم توضیح ندادم هنوز، فقط دارم گفتم لیست دیدگاه رو داشته باشید، حالا یک یکی بریم توضیح بدیم بهشون. دیدگاهایی که میخواد دفاع کنه از مسئله قضایای ریاضی، اینا همشون بیه نه پوزیتیویستن، یعنی معتقدن که اثباتگرا، یعنی استقرارگران، معتقدن علم با استقرار پیش میرود، اما یه چالشی جلوشونه به اسم قضای ریاضی. حالا قضای ریاضی چی هن؟ یه عده گفتن قضای ریاضی هم با استقرار حل میشه، یه عده گفتن قضای ریاضی اصلا قراردادیه، اصلا قضای ریاضی ربطی واقع نداره. دسته سوم جریان منطق گراییه، که جریان منطق گرایی فرگه و راسل حرف اصلیشونه، کارش این است که اینا قضای منطقی هستند. حالا توضیح میدم که یعنی برگشت میکنه به قضای منطقی، که قضای منطقی قضیه سوری محضه. چی؟ مدافعان استقلال گرایی هستند برای توجیه قضای ریاضی. چی؟ بله. خب من گفتم قبل از اینکه یعنی بحثا رو یک یکی وارد بشم، هم یه چارت کلی بحثا رو بذارم، البته حالا چون جلسه بعدم دوره همین امروز نمیشه شما خیلی پیش مطالعه کنید، ولی حداقل میذارم اگرم رسید برای حتی برای فردا که اگه خواستید یه بحثی رو مطالعه کنید، اینو بعد جلسه قبل بخواستم بگم نرسیدم، که بخواید مطالعه کنید ببینید اینو مطالعه کنیم ناظر بینه. ببین تو کتابای همین آقای گیلس برخی از اینا رو پرداخته، منتها جاهاشون جابجاست، آدم خیلی نمیفهمه که خلاصه این داره چه مسئله رو حلش میکنه. این نظری که گفتم من دادم که ارتباط بحثا بیشتر معلوم بشه. بله چالمز و گیلیس، الان من خیلی حرفم از آقای گیلیسه. دوتا محور خودم هم با محوریت من از این دوتا کتاب استفاده میشه. چیز دیگه اصلا کلن اگه دقت کنید، خوب دقت کنید، محور همواره ما ایم. چیز دیگه ایمان رسی کجا مرکز زمینه، قبول نداری برو متر کامل نداشم، محور منم قبول نداری برو بررسی کن چک کن، توی امتحان معلوم میشه که کی محور بود. بله. یعنی منظورم اینه که این دو تا کتاب بیشترین استفاده رو میگم، دو محور، این دو تا کتاب بیشتر استفاده می‌کنم، ولی وگرنه محور عالم وجود خودم هم مثلا سوالات امتحان هم همین بحثی که سر کلاس مطرح می‌کنیم میگه محور خودم هم. اینجا کاملا محور منم، منتها میگم این بحثا غالبش تو دو تا کتاب پیدا می‌کنید، یعنی شما دو تا کتابو بخونید عمده امتحان رو میتونید پاسخ بدید، اما همه‌ش رو نمی‌تونید. الان گفته باشم چون خلاصه محوریت من نه کسی سر کلاس کامل گوش بده یادداشت کنه، من از بحثی که سر کلاس مطرح نکرده باشم سوال نمیدم، این برای خیالتون تو امتحان راحت باشه، ولی چون میدونم خودم این داره دورم دوره تونده و قالا نفر جای اونن چی شد چی موند اینا، گفتم اونو حداقل کسی خواست پیش مطالعه کنه، کسی خواستش پس مطالعه کنه، اون دو تا من برم هست. خب ما فعلا فهرست رو کاملش بکنم. اشکالای صغروی اشکال همین است، یکی این است که معیار کثرت چیست، یکی اینکه معیار تنوع چیست، اینا رو همه رو توضیح میدم. توی اشکال کبروی، اشکال کبروی همه اشکال هیومه که منطقا منتج نیست، قضیه استقرا منطقا مشکل نیست، اشکال هیوم نیست، اشکال خود ارسطو هم هست، یعنی استقرا منطقا نمیدونی، شما اگر هزار مردن ببینی منطقا نمیتونی بگی هزار و یکمی هم همین خواهد شد. چه راه حلی هست؟ دو تا راه حل مهم هست. یه راه حل راسله که گفتن اصل یک نواختی طبیعت، که این اصل یک نواختی طبیعت بسیار شبیه، این مصابی نوشتم شبیه ها اینجوری میشن ها، در ریاضیات تقریبا اینجوری داشتن ها، زمان ما اینجوری بود، هنوز هم هست، تقریبا قاعده القصر و لایدوم فلاسفه خودمونه. راه حل دیگه، راه حل بیزگراییه، این بیزه، بیزگرایی که بیزگرایی هم حالا توضیح میدم که اصلا چجوری الان این راه حل حاکم توی فضای علمه. میگم که آقای چارلمر چون اصلا دغدغه علم نداره هیچ کدوم اینا رو مطرح نکرده، بدون واقعا راه حلایی که داده شده راه حل مهمی هم هست توی این فضا. یه شخصی به اسم بیز، بعد بیزیانیسم، این یک بحثی توی خلاصش هم بحث آماره، وارد کردن آمار توی فضای استقرا. آمار نمیگه 100% است، ولی همون چون درصد میده قابل استفاده شو کرد دیگه خیلی، یعنی این بنده خدا آمار رو کشف کرد، یه شاگرد یه رفیقی داشته اسمش شدم رفالا، اون رفیق گیرس چی بودش، اون رفیقش میاد چیز میکنه اونو میاره توی فضای استقرا، بعد از دیوی دو قرن بعدی هم میگن خب حرفی زدی. حالا الان یک یکی همه رو میخوام بگم، گفتم شبیه قاعده القصر لایدوم فلسفه خودمونه حرفش. خب حالا از اول شروع کنیم یک یکی حرف رو بگیم. گفتم چی؟ اون نه، اون یه رویکرد دیگری است کلا، فضای بحث بود. گفتم این داره میگه اینا دارن اشکال منطقی میکنن، من دارم اشکال منطقی رو دستبندی میکنم، اینا دارن اشکال تاریخی میکنه، میگه بلاز تاریخی شما درست تاریخ علمو نگفتید، تاریخ علم اینجوری نبوده. شما اگه میگی علم روالش این است، خب تاریخ هم باید همینجوری بره جلو دیگه، اما تاریخ اصلا اینجوری نرفته، خلاف این رفته جلو. این اشکالایی یه به معنا اشکالای بنیادی است که دیگه فضا رو کلا معکوس میکنه. خب بریم سراغ چیز چی؟ اشکال کبروی از هیوم بود، خود منطقیان خود اصلا ارسطو داره دیگه که استقرا منطقا مونده ای نیست، هیوم خیلی رو این مانور داد. خب ببینید داشتم قاطی باتی شد. خب من اول میرم سراغ بحث قضای ریاضی، تاریخچه دعوای سر قضای ریاضی بگم. قضای ریاضی خیلی قضای خوبیه، کلا آدم میگم باش سر کله بزنه ذهن خوب ریاضیات باز میکنه، بحث در ریاضیات هم دوباره ذهن باز میکنه. ببینید کانت معتقد بود که از کانت شروع میکنم مسئله رو، کانت معتقد بود قضایای ریاضی هم پیشینند هم ترکیبیند. چرا پیشینند؟ پیشین یعنی چی؟ یعنی صدقش مقدم بر تجربه است، یادتونه دیگه اینا رو. چه دلیلی داشت قضای ریاضی پیشینند؟ من با یه زبان خیلی ساده مثال میزنم. ببینید اگر شما 274 تا گردو رو با 535 تا گردوی دیگه بدید دست 1000 نفر آدم بشمرند، 1000 تاشون بگن تعداد گردوها جمعش بودن بخشید بهش تب کنید این میشه 809. هر هزارتاشون بگن تعداد 880 است. شما میپذیرید که این 274 به علاوه 535 809 نمیشه؟ ها چی بگید؟ ببینید شما 274 تا گردو رو با 534 تا 535 تا گردو این طرف میدید دست هزار نفر بشمرن. ریاضیاتش هم میگه چند تا میشه 809 تا. هر هزار تاشون که میشمرن یکی یکی اینا رو با هم میبینن 808 تا شد. شما میگه چی میگی اینجا؟ میگی آقا ریاضیات اشتباه کرده یا این هزار نفر اشتباه کردن؟ هزار نفر اشتباه کردن. این به نظر بیان خیلی ساده که چرا قضای ریاضی پیشینی هست. این 2000 نفر اومدن همه شمردن، شما میگه 1000 تاش هم 10000 نفر چی؟ آقا 1 میلیون نفر اینجوریش برن، هیچ برایش فرقی نمیکنه. قضیه ریاضی یه روالی داره، سلام علیکم، یه جوریه که هر بلایی سرش بیاد قضیه ریاضی دست از خوش بر نمیذاره. میگه شما اشتباه کردید، همه عالم بیاد بگه 2 به علاوه 2 میشه 5، همشون اشتباه کردن، درست نشون. از 2 برندش برن میبینن که 2 به علاوه میشه 4. ببین این بیان خیلی ساده که چرا قضیه ریاضی پیشینند. نه فعلا چون نمیخوام وارد بحث فلسفه دیگه، جو فلسفه علم دیگه. یا مثلا اگه شما 1000 نفر بیان بگن مجموع زوایای مثلث 179 درجه است، آقا ما نقاله گذاشتیم همون اندازه گرفتیم، شما میگه یا مثلث خوب نکشیدی یا اندازه گیریت مشکل داره، یه مشکل به شما برمیگرده نه به ریاضیات. اما حرف مهمش بود که ترکیبی ان. خب چجور میشه ترکیبی باشند؟ حرف ترکیبی، کان میگفت چی؟ کان میگفت محمول ترکیبی، یعنی محمول در دل موضوع نیست. قضیه دو قسم بود دیگه تو کانت، تحلیلی ترکیبی. تحلیلی محمول در دل موضوع بود، ترکیبی محمول در دل موضوع نیست. چرا نیست؟ استدلالای جالب داره. یکیش اینه که میگه که نیا کن یک قضایای واضح ریاضی این است که کوتاه‌ترین فاصله چی؟ دو نقطه خط مستقیم است. یه قضای ریاضی معروف هندسی میگه نیا کنید شما تو اینجا کم و کیف، این کم مستقیم بودن خط کیفه، این کیفه در دل کم نیست. آنچه چود محمول باید در دل موضوع باشه دیگه. شما حکم میکنید کوتاه‌ترین فاصله خط مستقیم، مستقیم بودن کیفیت خطه، کوتاه بودن کمیت مقدار خطه، این کیفیت در دل اون نیست، در حالی که این قضیه شما یقینی میدونید، این قضیه یقین ریاضیاتی داره. بر همین کان معتقد بودش که اساسا قضای ریاضی ترکیبی پیشینن، ترکیبی پیشینن بر هم همواره صادقن. خب اگه همواره صادق باشن این اشکال اینجا پیش میاد، اگه قضای ریاضی همواره صادق باشن پس این از محصول استقرار و تجربه که نیستن. خب تو فاز کان مسئله حل بود دیگه، اینا مقوله ذهنن. چی این چی مورد نمون؟ نه میخوام من دارم بحث هایی که تو تاریخ مطرح کردن و میذارم جلو که اینا با چی داشته دست و پنجه نرم میکردن. شما مثلا کتاب گیلس بخونید، مرتب اینا تر قضای ریاضی داره بحث میکنن، میفهمی که اینا قضای ریاضی براشون چالشه، قضای فلسفی براشون چالش نیست، میگن فلسفی که بی خود است ما قبولن، اما ریاضیات داشتن که استفاده میکردن، خودشون بخش ریاضیدانی بزرگی هم هستن. خب این آدم میگه که آقا ریاضی که من دارم استفاده میکنم میدونم با استقرارگرایی جور در نمیاد، پس چه توجیهی داره؟ توجیه معرفت شناختش چیه؟ ما که میگفتیم علم فقط و فقط محصول استقراست، من دارم میدونم دست بیام، پس یه چالشه در ذهن اینا. این قضای ریاضی اگه نتونن قضای ریاضی رو توجیه کنن پس توضیحشون در برای علم قابل قبول نیست، چون یه وادی از علم دارن که نمیتونن توجیهش کنن. معلوم شد؟ خب فضای کانت اینجور بود. تو خود کانت فیلسوف بود اگه یادتون باشه، کانت ریاضیات رو بردش تو مقولات حس و مقولات حس دیگه که زمان و مکان میشد مقوله حس، حساب و هندسه، بازتاب اون بود. چرا تو کانت اینا پیشینی هند؟ چون مقوله ذهن هند. چرا صادق هند تو کانت؟ صادق توی این قضایی دیگه نیست که خودش مطابق با واقعه، بلکه چون ساختار ذهنه واقع باید این مطابق باشه، از اینا شرط صدقن نه اینکه صادقن تو فضای کانت. اما اینا که فیلسوف نبودن، یعنی اینجوری که نیست، دارن میذارن قضایا رو چیکارش کنن. منتها مسئله‌ای که پیش اومد اینه که یعنی چیزی که حرف کانت رو لااقل تو خود فضای اونها به چالش کشید، توی قرن 19 هندسه‌های غیر اقلیدوسی پیدا شد. هندسای غیر اقلیدوسی شروعش من اینا رو یادداشت کردم. یکی از شخصی هست به ریمانی، این ریمانی 1826 1866، یکی دیگر دو تا مکتب اصلی هندسه غیر اقلیدوسی، یکی هم ساچری 1667 1733، البته اصلش بایای لوباچوفسکی، این 1832 کشفشو کرد، این 1829، بعد دعواشون شد با هم دیگه در 1866 کتابشون چاپ کرد. مسئله این بود که هندسه اقلیدوس، خب از چند صد سال قبل، 300 سال قبل از میلاد، این اقلیدوس که این هندسه رو گذاشت، تا قرن 19 هم مولا درزش نرفته بود، یعنی یک نظام ریاضیاتی خیلی متقن و اینها. اما از همون هندسه اقلیدوس 5 تا اصل داره، یعنی همه قضایه به 5 تا قضیه برمیگردن. این 5 تا قضیه 4 تاش بدیهی است که دیگه بولا درزش نمیره، پنجمش یه مقداری انقلت داره. اون پنجمش چیه؟ از یک نقطه خارج یک خط، یک خط و تنها یک خط از اون به موازات این میگذرد. اصل پنجم هندسه اقلیدوس از یک نقطه خارج یک خط، یک خط و تنها یک خط به موازاتش میگذرد. یعنی اولا یک خط میگذره، ثانیا بیشتر از یک خط نمیگذره، معلومه دیگه، از یه نقطه خارجی خط بی نهایت میگذره. شو دومشو بگش به موازاتش دارم میگم، دومشو بگش ببینم. خب ریمانی اومد حالتی رو در نظر گرفت که هیچ خطی نگذره، نمیگذرد. ساچری و بعد از بایو لوباچوفسکی حالتی در نظر گرفتن که بی نهایت میگذرد. میشه یا نمیشه؟ مسئله حال از ساچری شروع کنیم. جالبه ساچری خودش از مدافعان هندسه اقلیدوسیه، این میادش میخواد این اصل پنجم هندسه اقلیدوس تو فضای اقلیدوس اثبات کنه. تو فضای میدونید این اصول بدیهی اولی هم چجوری میشه اثبات کرد؟ تنها راه اثباتشون برهان خلفه، یعنی شما نشون بدی اگر این نباشد به تناقض منجر میشه. این شروع میکنه این حالت در نظر میگه که ما فرض کنیم بی‌نهایت میگذره، میاد میشه هی شو لوازمشو در میاره، آخرش به تناقض نمیرسه، به یه امر نامعقول میرسه، عجیب عجیب غریب میرسه. اما عجیب غریب غیر از تناقضه. این میرسه و میره هیچی، فکر کنه مثلا یه برهانی نوشت. این میفته دست بایو لوباچوفسکی بعدا مستقلن، که اینها شروع میکنن رو این فضا فکر کردن. از اون طرف هم ریمانی اون برداشته فکر میکرده چی؟ چه فیلیس نمونن؟ رسوندن دیگه؟ آنه نرسونده هان، خب نشون دادن که میشود. اینجا توی حالت اینجا این است که اگه هیچ خطی نگذره، عرصه ای که مجموع زوایای مثلث بزرگتر از 180 درجه باشه، اینم مجموع زوایای کوچکتر از 180 درجه باشه. خیلی راحت، الان شما اگه سطحتون بشه کره، اگه سطحتون بشه کره، مجموع زوایای مثلث 180 درجه نمیشه. روی کره یه خط بکشید، روی کره واقعی ها، نه کره تصوری مثل زمین، شما زمین از یه نقطه خارج یک خط اصلا نمیتونی هیچ خطی موازیش رسم کنی، چون هر خطی رسم کنی دوباره میخوره به، ببین خط مستقیم رو کره قطر کره است، شما از هر نقطه دیگه یه خط بخوای رسم کنی حتما میخوره به یه جای کره، اصلا نمیتونی شما خط موازی رسم کنی توش، هیچ خط موازی نداره، خط کامل ها، خط موازی حلقایی میتونی شما خودتون انتزاعی درست کنید، ولی تو کره در نظر بگیرید این خط تو فضا موازیشه، تو سطح موازیش نیست. تصور میکنید مسئله رو؟ یعنی وقتی هندسه سه بعدی میشه، تو هندسه سه بعدی شما این یه خط اینجوری داری، یه خط اینجوری داری، میگی موازیشه. این دوتا خط تو فضا موازی هم دیگن، تو سطح که موازی هم نیستن. یه سطح کل اینا رو ببین، شما وقتی که این دوتا رو میکشی یه سطح کلش پوشش میده. تونستم منظور رو برسونم؟ اگه سطح رو استوانش بکنی میتونی دوتا خط موازی داشته باشی، اما تو سطح کره دوتا خط موازی نمیتونی داشته باشی. همین مادام که سطحش سطح بشه، مگر قالب حجم ببینید، خود از تصورونم سخته. حالا این شاهدش دیگه، اگه هیچ خطی نگذره مجموع زوایای کوچکتر از 180 میشه، اگه بی‌نهایت بگذره مجموع ضربه‌های بزرگتر از 180. برای شما اگه یه مثلث روی کره بکشی اندازه بگیری بیشتر از 180 درجه است زاویه‌اش. ببین چون این شکلی میشه دیگه، مثلا اینجوری میشه مثلثه. چی نصب کنم؟ این مثلا این مثلا اگه داخلش بکشی این شکلی میشه مثلا. و این کمتر از 180 درجه است، این بیشتر از 180 درجه. حالا یا بالعکس گفتم نمیدونم، حالا داخل و خارجش رو فعلا الان تو اصلا منظور برسونم. این تصویری از این نکته مهم این است که این هندسه ها کش کردن، یعنی دیدن آقا جون شما اگه اصل پنجم اقلیدس رو برداری به جای این اصل این یکی رو بذاری، کلا یه هندسه دیگه میشه، محاسبه داره، همش هم کاملا هندسه است. یعنی همون گونه که هندسه محاسبه میکنید هندسه کاملا چیزم داره. این من خودم ریاضی کار نکردم اینو بگم، من کتاب فلسفه اینا رو خوندم. ظاهرا اون که برداشت من فهم منه این است که مثال کره رو برای تفهیم مسئله میزنن، نه اینکه بگن منظور ما سطح کرویه. یعنی شما اگه در نظر بگیرید سطح کروی که صاف شده باشه، چون که کره رو قدما بحث دارن سرش، محاسبات کره رو دارن. یعنی اگه فقط خود مسئله سطح کره بود این حل شده بود قبلا. اونا یه بحثی دارن، اینا میگن سطحی رو در نظر بگیرید، یعنی دو بعدی. الان کره که ما میشه کاملا سه بعدیه، شو سطحش هم میگه سطحش، ولی با سه بعدی تصور میکنه دیگه. اما برداشت من اینا نمیدونم قطعی بگم، ولی شو کره دو بعدی داشته باشید، این حالا حرفشون اینه. حالا در هر صورت تو فضای ریاضیات الان دیگه جزء واضحاته، یعنی شما کسی ریاضیات کار کردن مثلا میخونه کتابشون رو، هندسه غیر اقلیدسی هندسه است کامل، سر تا ته داره، ریاض محاسبه داره و الی آخر. خب اگر این رخ داد چی؟ اصل پنجم از هر نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازاتش میگذرد. ریمانی گفت هیچ خطی نمیگذرد، بایای لوباچوفسکی گفتن بی نهایت خط میگذرد. الان شما هم در نظر بگید تو اگه 5 در نظر بگید یه خط بکشید یه نقطه بالاش، بی نهایت دیده شما خط موازیش بکشید کش کدوم نه. اگه 8 در نظر بگید تصویرش راحته، ولی ظاهرا تو صد دارم میام. من گفتم خودم خیلی تصویر ندارم، حتی چی داره بخش میگه اون چیزه، یک کس جایی میخونم گفتش که آقا کی گفته تصدیق خطر نیاد تصوره، ما این تصدیق میکنیم در که تصور نداریم. حالا تصور چجوری من نمیدونم، ولی فعلا میگم تو فضای ریاضی تمام شده است، یعنی نیست که آقا من قبول ندارم اینا، بعد برید ریاضی بخونید ببینید چیه. خب چی شد ثمره این بحث؟ ثمرهش این شد که دیگه شما نمیتونید بگید قضای ریاضی پیشینیان به برای کانتی، دیگه نمیتونید بگید ریاضیات مال ذهنه. خب وقتی مال ذهن نشد، خب صدق قضای ریاضی از کجا اومده؟ در حالی که ما می‌دونیم ریاضیات همینجور داره توی جهان پیش می‌بره خودش رو. برای همین است حرف در مقابل این جان استوارتویل گفت آقا اینا با استقرابش رسیدیم، ما تو عالم حساب کردیم اینجوری شده. گفتم این حرف قابل اعتنایی نیست. راه حل دیگه، راه حل قراردادگراییه. قراردادگرایی که موضع پوانکار است این است که پوانکار 1902 کجا نوشتم؟ اینا این حرفشو تو 1902 گفت. خلاصه حرفش این است که اصول موضوع هندسه نه ترکیبی پیشینی اند نه شهودند، شهود به معنی کانتیش. چی؟ این نه گفتم اینا که این حرف های جان استوارت مین که حرف قابل اعتنایی نیست، میگه آقا با استقرام و به قضای ریاضی رسیدیم. اینا گفتم بحثم نمی کنن سرش، چون ظاهرا خیلی حرف کشکیه. ربطش این بود که چرا این بحث قضای ریاضی مهم شد. با حرف کانت نیاز نبود بحث قضای ریاضی مطرح کنیم. اما وقتی هندسه غیر اقلیدسی پیدا شد تو عالم، هندسه غیر اقلیدسی بعد کانته. کانت 1826 نمیست که مرگشه، اواخر عمرشه. این حالا این سالم که به دنیا اومده که اون موقع کشفش نکرده. مثلا این دوتا مستقل تو دوتا کشور مختلفن اینو کشف کردن، بعد ظاهرا مشترکاً توی کتابی 1866 چاپ کردن دیدگاه خودشونو. اولم که چاپ کردن به شدت مورد هجوم و مخالفت قرار گرفتن، کم کم تو فضای ریاضی مستقر شد. مدت دیگه وقتی شما وارد قرن اواخر قرن 19 یعنی به زمان پوانکار اینا میرسید، دیگه این زمان تموم شده. یعنی آخرای قرن 19 کسی تو فضای ریاضیاتی شک نداره که هندسه غیر اقلیدسی داریم. خب اگه داریم پس استقرارگرایی با چالش مواجه میشه. چیه؟ قضای ریاضی نه ذهن محض پیشینه به معنی که کانت میگفت. خب چجوریه؟ جان استوارت میگه آقا با استقرار به دست میاد. این حرفی نبود که اعتنا کنن بهش، گذاشتن کنار. یه راهکار دیگه راهکار پوانکار است که خود پوانکار حرفش کنار میذاره زمانی که خودش هست. اما حرفش چرا من حالا مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه شما این راهکار میخوام ذهنا میره به سمت این راهکار. الان دوباره ششو برساختگرایی. برساختگرایی یه جور داره حرف پوانکار رو تکرار میکنه که تو فضای ریاضیات میگفت. اینجاست من دارم اینو مطرح میکنم. که حرفایی که خیلی قدر میزدن دوباره الان داره مطرح میشه. این پوانکار میگه که اصول موضوع هندسه نه شهودی ان، شهود که داره میگه منظورش شهود کانتی ها، نه شهود ما، این ترکیب پیشینیه، نه قضای تجربی، نه واقع تجربی، بلکه قرار دادند و ما با هدایت واقعیات تجربی یکی را آزادانه انتخاب میکنیم. هندسه اقلیدوسی ساده ترین قرارداد ممکن است و انتخاب شده و به خوبی با خواص اجسام جامد طبیعی وفق میدهد. این البته بحثی خود پوانکار دیگران هم بحث جالبه که آیا سادگی یه عادت ذهنی یا یه واقعیت عینی؟ خیلی بحث شیرینی ها. ساده بودن، این میگن که خود ساده بودن یه واقعیتیه. مثال بزنم برای ساده بودن واقعیته. شما بخوای یه مثلا میخواید اینو حلش کنید، میگه آقا این فرمول ساده تر 32 به علاوه 45 یا 1762 ضرب در پرانتز 2300 مثلا 43 تقسیم بره 22 مثلا، حالا یه علکی بزنید کدوم اینا ساده تره؟ واقعا این ساده تر از اینه؟ یا به قول خود مثال خوش بودن میگن حل معادله یک مجهولی قطعا ساده تر از حل دو معادله دو مجهولیه. یا تونه دو معادله دو مجهولی x به علاوه y بعد این یکم فرق نمی کنه، ماشین حساب یا ماشین حساب پیچیده تری نیاز است برای حل اون، و پیچیدگی یه چیزیست که این ماشین حساب داره اون یکی نداره. خلاصه یه جایی فکر کردن خوبی دارم من برای خود بحث سادگی. میگم یه جمله شعر نگفتن رشیدان، ولی برای خود من وقتی خوندم میگم خیلی این حرفایی است که میگم واقعیت اوسع از وجوده، یعنی اون جایی است که خیلی قشنگ نشون میده. ساده بودن ما به ازاش وجود نیست، اما واقعیت داره ساده بودن و پیچیده بودن. صرف این نیست که برای من سخت تره برای اون یکی آسون تره. بله چون یه جایی هستش که واقعا برای یکی سخت، نمیخوام اونو انکار کنم، اما یه جایی هست که شما میتونی بگی خود این واقعیت ساده تر از این یکی واقعیت است. شما که همون سانی فلسفه رو حل میکنی. خب حال در صورت نکته مهم اینه که اومد گفتش که اصول موضوع هندسه قرار دادند، قرار داد به معنای این که ما با یعنی یک اصولی هست که ما خودمون با تجربه میان اینها انتخاب میکنیم. یعنی شما هندسه الان سه تا هندسه داریم، اقلیدوسی فعلا، ریمانی و بایلوواچوفسکی. میان این سه تا هندسه ما نگاه میکنیم ببینیم کدومش برای توضیح طبیعت راحت تر و به درد بخورتره. این نیستش که خود این بیانی از واقعیت باشه، یک قرار داده. اما هر نظام قراردادی عناصرش به هم مرتبطه. شما وقتی مثلا قرارداد می‌ذارید توی مثلا نمیده مالک، همه قرارداد اعتبارات خودمون بریم، ملکیت خلاصه حسابش معلومه، ملکیت کجا ملکیت هست کجا نیست سرتر داره، اما سرتش دست ماست، دست خود واقعیت نیست. گفتم یه جور مفهوم برساختار شما تو حرف این میدید پیدا کنید. بعد جالبه، بعد به تبع این نمیره سراغ کل علم، میره سراغ قوانین مکانیک نیوتنی و میگه قوانین مکانیک نیوتنی نه پیشینند، پیشین نیستند، خیلی جالبه، تجربی هم نیستند، بلکه قراردادیاند. قراردادگرایی گفتم تو فضای علم داره میکشوند بحثش رو. البته خود پوانکار فقط تا مکانیک چیز میره، تو به همه علوم طبیعی پیادش نمیکنه اینا. زیست شناسی دارم معتقده که نه اینا مثلا همون استقرار با استقرار به نجه میرسیم. ولی این مکانیک نیوتنی پیشین نیستند. چرا؟ چون اگه پیشین بودن همه بشر از اول باید نظر نیوتن رو داشتن، در که مدت ها نظر ارسطویی کاملا خلاف این بود. مگه میشه چیزی پیشین باشه نظرات عوض بشه؟ تجربه هم نیستن. چرا؟ چون که هیچ تجربه حسی و یکی از قوانینش قبلا گفتم بهتون، قوانین این قانون اینرسی میگه شی مادامی که حرکت میکنه تا نیرویی بر او وارد نشده به حرکت خود ادامه میدهد. خب کی رو تجربه کرده؟ اصلا تجربه پذیره؟ ما در عالم موقعیتی داریم که جسم حرکت کنه نیرویی برش وارد نشه. حالا این دیگه نگفتم، من دارم میگم، من میگم تو اصلا با نظر جاذبه عمومی هر چیزی دائما در حال نیرو وارد شدنه، برای شما نمیتونه همچین مصداقی پیدا کنی. میگه پس ببین تجربه ما نداره، پیشین هم نیست، یه قرارداد ذهنه که واقعیت رو راحت تر میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. خب بعد آن خب این حرفش، پس حرفش چی بود؟ حرفش این بودش که هندسه اقلیدوسی رو چرا انتخاب کردیم؟ چون با ذهن ما سازگارتره. بعد شانسه این بابا انیشتن در سال هزار و چند نظرش گفت 1915 نظری نسبیتش گفت، کیش که قبول نکرد. تو 1920 شواهد متعددی پیدا شد، نظری نسبیت انیشتن مستقر شد در قبال نظری نیوتنی. توی فضای انیشتن یکی چیز جالبی که داره این است که معتقد است که فضای عالم، عالم فیزیک، فضاش نه اقلیدوسی بلکه ریمانی است، اونم با انحنای متغیر. من دوباره میگم فهم خودم از این دارم میگم، من رشتم ریاضیات نبوده، ولی در حدی که فهمیدم انحنای متغیر یعنی چی. اونی که من فهمیدم اینه که یه بار شما میگی آقا واقعیت پیچ داره اما پیچش واضحه، مثلا این کره، کره سطحش مدوره دیگه، اما دیگه همه جای کره یک قانون برش حاکمه. اما حالا اگه واقعیت پیچ داشته باشه، پیچش هم متغیر باشه، یه جاش فرو رفتگی باشه، یه برجستگی، ظاهرا انحنای متغیر معنیش اینه. یعنی عالم، روال عالم نه فقط صاف نیست، هندسه اقلیدوسی نیست، بلکه غیر اقلیدوسیه، اونم نه غیر اقلیدوسی یک دست، غیر اقلیدوسی که اینجاش و اونجاش فهم میکنه. حالا این که من فهمیدم این مطابق اثبات شد دیگه تو فضای چیز، یعنی دور بلاز شواهد تجربی به شدت این نظریه مستقر شد. این که مستقر شد معلوم شد که آقا این نیست که هندسه اقلیدوسی را میپذیریم چون ساده تر است. البته این حرف چیز من یادم رفت یه نکته یاد میگفتم بعد اینو میگفتم، بیشتر از این که حرف پوانکار رو رد کنی، حرف نسبت انیشتن، حرف راسل رو رد بکن. من چرا این راسل رو اول نگفتم؟ بله ببخشید، یه کمی من اینا رو جابجا گفتم. پوانکار رو درست گفتم، فقط مطلب راسل رو قبلش رد کردم. این حرف انیشتن به درد حرف راسل میخورد. راسل خواست این مشکل رو حلش کنه قبل از پوانکار است. خواست این مشکل رو حل کنه. مشکل چی بود؟ قضای ریاضی پیشینه ترکیبی هندسه غیر اقلیدوسی اومد. راسل یه راه حلی داد براش، راه حلش این بود که پیشینی بودن هندسه اقلیدوسی قابل دفاع نیست، اما زیربخش آن که هندسه تصویری باشه، هندسه تصویری پیشینی است. و حرف انیشتین واقعا این رو رد می‌کرد. من گفتم قرارگیری نمی‌خوره چرا؟ حرف انیشتین این رو رد می‌کرد. هندسه تصویری چیه؟ گفتن هندسه تصویری هندسه است که درباره روابط نقطه، خط و سطح بدون مفاهیم کمی فاصله و زاویه، حوزه از هندسه است که این حوزه هندسه اقلیدوسی یکی از اقسامشه. شما درباره نقطه و خط و سطح بحث میکنید بدون اینکه به وارد زاویه و فاصله بشید. من چون نخوندم نمیدونم اینا چیه، فقط میدونم اجمالا این است که این میشه ام. برای همین اون هندسه هم اقلیدوسی هم ریمانی همشون مصادیقی از اون هندسه است، هر هندسه تصویریه در واقع به قول اینها. و گفتش اون پیشینه، اما اینکه کدومش واقعیته همشون ممکنه، اما نتایج تجربی از اقلیدوسی بودن واقعیت فیزیکی حکایت میکند. برای این گفت هندسه اقلیدوسی اینها تجربی پیشینیه، مقدارش پیشینه، اونم هندسه تصویریشه، مقدارش تجربیه. اینه که ما فهمیدیم هندسه اقلیدوسی تو نظام عالم برقراره، که بعد این حرف انیشتین که اومد، حرف راسل رو فرستاد رو هوا. راسل از پروژه خودش دست برداشت و اون پروژه دوم که منطقی‌گرای اونجا نوشتم و میگه. پس یه وقت دوباره بحث رو میگم که ذهن اگر دچار آشفتگی شد ببینید. نه من این چیز قراردادگرایی یه دفعه زود آوردم تو بحثم، نمیدونم چرا چشم پریش رفت یه کلمه راسل اینجا، فکر کنم راسل بعد از این بگم. روال بحث این شد، همین بالا میسم، کانت تو فضای کانت مشکلی وجود نداشت چون قضایای هندسی ترکیب پیشین بود. هندسه های غیر اقلیدوسی پیدا شد، این حرف زیر سوال رفت. جان استوارت میل گفت آقا استقرا مشکل حل میکنه، این قبول نشد. راسل اومد گفتش که هندسه پیشینی که کان میگفت فقط هندسه تصویریه، نه مطلق هندسه، تمام احکام هندسه، احکامی که ناظر به فاصله و کمیت اینها چیز نیست، اینها پیشینی نیست، با تجربه ما به دستش بیانیم، اما هندسه تصویری چیده. بعد یکی از ثمراتش این بود که اگه هندسه تصویری باشه بعد انیشتین اومد نشون داد که هندسه عالم اقلیدوسی نیست بلکه ریمانی با انحنای متغیر. کجاش حرف راسل رو فرستاد رو هوا؟ اون انحنای متغیرش. یعنی خلاصه اگر ما قرار است با تجربه در بیابیم، میگه پیشینه دیگه، پیشینه خلاصه یا ریمانی یا ساشری یا اقلیدوسی به نحو ثابت همواره اینجوری یاد باشه. بعد دید یه جای عالم این ریمانی اینجوریه، یه جای دیگه ریمانی اونجوریه، انحنای متعدد داره. برای همین راسل از حرف خودش دست برداشت که بعد نفتش سراغ منطق‌گرایی که الان توضیح میدم. یه دیدگاه دیگه پوانکاره بود، پوانکاره گفت کلش قراردادیه، چون قرارداد بود دیگه اشکال انیشتن به فاز پوانکاره وارد نیست. من اونجا اشتباه گفتم. بعد من خودم این هندسه ها رو کار نکردم، گفتم اینجا وقتا تدریس میکنه خوش کار نکرده، چون دغدغش هم نداشتم چه نبود. میگن هندسه تصویری داریم، هندسه تصویری بحث از روابط خطوط، سطوح و نقطه است. در این بحث اندازه و فاصله، مفاهیم کمی فاصله و زاویه، میگن مفاهیم کمی فاصله و زاویه تو این هندسه بحث نمیشه. حالا چی بحث میشه من نمیدونم، حتی این رو بخون. خب حتی پوانکارم نوشتم تو قرارداد گذاری تجدید نظر کرد، حالا تجدید نظرش نمیدونم چی شد، ولی خلاصه نسبیت انیشتن که اومد اون مدل کنار گذاشت، مدل پوانکاره هم حالا یادم نیست بیشتر کنار گذاشتن. اما اونی که مهمتر شد، اولا خود پوانکاره حرفش تو فضای عموم، این گفتم فقط پوانکاره دونستنش این است که بدونیم آقا این قراردادگرایی در باب توجیه علم سابقش خیلی قدیمیه، این نیستش که برساختگرها الان پیداشون شده در این حرف میزنن. خب اما جریان منطق گرایی چیه؟ جریان منطق گرایی یه جریانیه که از اون طرف کار رخ داد. یعنی چی؟ یعنی فرگه و اینها جن منطق گرایی ریاضیات رو میخواست برگردونه به منطق، اما ثمرش شد که منطق شد ریاضی. معکوس منظورم این تیکشه. ببینید ریاضیات گفتن، خب ریاضیات چرا؟ الان سوال این است که صدق قضای ریاضی از کجا اومده؟ چجوری قضای ریاضی صادقند؟ مدل کانتی قبول نشد. این چند تا مدل هم اشکال داشت. پروژه منطق گرایی، لوجیسیزم، پروژه روی ریاضیات نه روی منطق. یعنی حرفش این بود که قضای ریاضی همون قضای منطقه. قضای منطقه چیه؟ قضای منطقه از نظر اینها قضایای توهیه. توهی به معنی، ببینید قضای منطقی صورت محض دیگه، الف به است، به جیم است، الف جیم است، مفادی رو به شما منتقل میکنه، صورت خالیه، ماده نداره، چون صورت محض صادقه. یادتونه در واقع به تعبیر، اگه بخوایم به تعبیر هیوم بگیم، هیوم میگفت قضای منطقی چی هست؟ قضای تحلیلی هست. یادتونه است؟ هیوم قضای تحلیلی هست، مفاد ندارن، ماده ندارن، بیانی در واقعیت ندارن که صادقند. صدقشون رو از واقع نمایی نمیگیرن، صدقشون رو از صرف تحلیل میگیرن. جریان منطق گرایی خاص نشون بده قضای ریاضیاتی ختم میشه به قضای منطقی، ریشه در قضای منطقی داره. اگه همه ریاضیات رو برگردونیم به گزارهای منطقی، منطقا که هیوم گفته بود تحلیلیه، عملا مشکل حل میشه. معلوم شد؟ خب خب این حالا دیگه تاریخ اینم، من خودم منطق ریاضی میدونم چیه، اما این تاریخ و تحولات و ایناشون رو خیلی، چون مشخصا تو فضای ریاضیات کار کردن، بعد این منطق ریاضیات دلش در اومد. اون تاریخ که حالا اینا گفتن اینه که خود من فرگه سعی کرد ریاضیات رو کلش در قالب یک دستگاه منطقی در بیاره، این نشون بده همه قواعد ریاضی برمیگرده به ساختارهای محض که ریاضیات جدید و اینا محصول اونه. این منطق ریاضی فعلی که دوستان اینم دیدید یا ندیدید، هم پیانگاه کیو، این مدل ها محصول کار اصلی فرگ است. راسل خیلی علاقمند شد، این وقتی راسل این پروژه فرگ رو دید از اون نظر خودش دست برداشت، اومد این کار ادامه بده. بعد کار میکرد رو فضای فرگ، بعد یه اشکالی گرفت فرگ، اونم اشکالش پارادوکس استلزامه، پارادوکس مجموعه تمام پارادوکس این من باید که حالا این حرف معلوم بشه یه مقداری چیم بگم که بعدن این منطق ریاضی فرگه تو ریاضی هم بوده، فرگه تو ریاضیات، اصلا اصل کار فرگه تو ریاضیات بوده. ببینید این یکی از کارهایی که توی فضای منطق ریاضی انجام شد و الان هم روش سواره اینه که اینا توی بعدن کاربردهای چی درد میخوره. توی فضای ارسطو اوایل که میگفتم گفتم اینو، ارسطو با ذات سر کار داشت و با ماهیت، با حد اشیا، یادتونه؟ اما منطق ریاضی اصلا ذات رو قبول نداره. بعد حالا میخواد بگه انسان، خب چی میگه؟ ذات رو قبول نداره یعنی اشیاء رو قبول داره، افراد رو قبول داره. خب حالا میخواد بگه انسان، در روی انسان یه حکم بگه. و هر انسانی مثلا برخی انسان رو سفید پوستند، یه گزارش که ما میفهمیم دیگه، یا هر انسانی عقل دارد، این گزاره رو بخواد بگه چجوری میگه؟ چی رو سراغ ذات میره؟ اینا ذات رو برداشتن گفتن ذات یعنی مجموعه افراد. حکم ما گاهی وقتا شبیه به ادبیات خودمون قضیه خارجیه در مقابل قضیه حقیقیه. یادتون هست تو منطق خوندید یا نه؟ نخوندید؟ اینجا که قیافه نگاه میکنم ظاهرا فقط شما یکی سر تکون میدید. قضیه حقیقیاتونه تو منطق قضیه خارجیه؟ قضیه حقیقیه حکم میرفت سراغ حقیقت موضوع، قضیه خارجیه میرفت سراغ افراد موضوع، نه سر حقیقتشون. وقتی شما میگفتید مثلا انسان ناطق است، حکم بر سر حقیقت موضوع. اما بگی انسان در این کلاس مثلا 5 نفر است، این اصلا در حقیقت موضوع نیست، درباره افراد موضوع مصادیق خارجیشه. لشکر آمد در حقیقت لشکر دیدیم نه، درباره یه تعدادی آدم خارجی که راه میرن حرف میزنی. یعنی میگفتن به جای اینکه یه کلمه 10 تا کلمه به کار ببری، شما 10 تا کلمه رو با یه عنوان اشاره میکنی. تقریبا دیدگاه اینا به کلی اینجور چیزیه، کل یعنی مجموعه افراد. خب برای همین خب مهمترین مفهومی هم که توی منطق و تو روابط منطقی و تو ریاضیات سر و کار داریم باش کلیاته. مثلا با ادراکم به شدت با مفاهیم کلی سر و کار داره دیگه. برای اینا با در واقع قضیه کلی حرف می‌زدند، اما کلی می‌خواد بشه مفروض. برای همین اینا بحث رو بردن سراغ مجموعه ها. کلمه مجموعه توی این فضا اینا خیلی پررنگه. خب اون وقت تو فضای مجموعه ها این روابط ریاضی جدید چند نفر خونده است؟ کسی خونده یا نه؟ رو خوندید؟ دید ریاضی جدید، منطق جدید همون شبیه ریاضی جدیده. ریاضی جدید یه البته دبیرستان که ما می‌خوندیم ریاضی جدید یه مقداری بخشی بحثش گسترده‌تر از چیزی که تو منطق می‌خوندیم. یکی مثلا روابط مجموعه ها رو مثلا تو منطق جدید غالبا تدریس نمی‌کنن. ولی بحثی مهمه از خود مجموعه ها و روابط مجموعه ها. این مجموعه بزرگتر از اون مجموعه است. این مجموعه با این مجموعه چجوریه؟ مجموعه توهی، مجموعه همه افراد. یه بحثی مفصلی داشت. بعد پارادوکس راسل اینه. پارادوکس راسل گمش. مجموعه. یعنی حالا کمی خسته شدید. حالا اینم میگم کم خستگیتون در بیاد. مجموعه تمام. اول من بگم. ببین شما بگی مجموعه اعداد طبیعی. میشه مجموعه اعداد طبیعی. از یک میشه تا بی نهایت. مجموعه اعداد صحیح. هم از یک تا بی نهایت، هم صفر، هم از منفی یک تا بی نهایت. این میشه مجموعه. حالا میگه آقا مجموعه مجموعه های اعداد. میشه یکی مجموعه اعداد طبیعی، یکی مجموعه اعداد صحیح، یکی مجموعه اعداد مثلا گویا، یکی مجموعه میشه انواع مجموعه های مجموعه. حالا شما مجموعه تمام مجموعه هایی که عضو خودشان نیستند. اول این تصور کنید، بعد اون حکمش رو میگم، پارادوکسش میگم. ببینید شما برخی مجموعه عضو خودشه، برخی مجموعه عضو خودش نیست. مثلا مجموعه اعداد طبیعی خودش عضو خودش نیست، یعنی اعداد طبیعی یک از اعداد طبیعی یک از یعنی مجموعه اعداد طبیعی یه عدد نیست، معلومه دیگه. اما برخی مجموعه داریم که خودشون عضو خودشونن. مثلا مجموعه مجموعه ها، مجموعه مجموعه ها خودش هم یک از مجموعه هاست، معلومه دیگه یا نه؟ معلوم نیست. معلومه. ببینید شما مجموعه اعداد طبیعی، ببینید 1 2 3 4 5 6، خب خود مجموعه اعداد طبیعی هم یک از اعضای اینه نیست که. ببین این مجموعه خودش عضو خودش نیست. اما بگید آقا مجموعه x، مجموعه y، مجموعه z، مجموعه چیز، یه مجموعه هم داریم آقا مجموعه مجموعه ها. حالا خود مجموعه مجموعه ها یه مجموعه هست یا نه؟ چرا دیگه، یه مجموعه است دیگه، اینها این همه چیز داره توش، مجموعه این است دیگه. خود مجموعه مجموعه یه مجموعه است، برای خود مجموعه مجموعه عضو خودش هم هست. حالا فایدهش الان معلوم میشه. حالا تصور کردید حالا مجموعه تمام مجموعه که عضو خودشون نیستن، ما این باید دو دسته مجموعه داریم. یه مجموعه که عضو خودشون هستن مثل این، فقط یکی نیست، یه عالمه مجموعه است که مجموعه که عضو خودشونن، یه مجموعه هستن که عضو خودشون مثل این یکی. حالا اینا رو می‌ذاریم کنار هم، مثلا مجموعه عدد طبیعی، مجموعه عدد صحیح، مجموعه چیز، اینا کلشون میشه یه مجموعه. درست؟ حالا مجموعه هایی که عضو خودشون نیستند، سوال این است که آیا مجموعه این، اسم بذاریم مجموعه X فعلا که قاطی نکنه، آیا عضو خودش هست یا نه؟ چی؟ حالا نه مرجع نیست، چون مجموعه مرجع بالاتر از اینه، یه دسته از مجموعه هاست. حالا این خودش عضو خودش هست یا نه؟ شما اگه بگی این عضو خودش هست چی میشه؟ نیست. نتیجه میشه که عضو خودش نیست، چون این چه چیز عضوش بود؟ اونه که عضو خودشون نیستن عضو این بود. اگه بگی نیست، نتیجه میشه که عضو خودش هست. همین چی شد؟ حالا اینجوری بتونی شما اینجوری تعریف، ولی این واقعا اون حرف فرق داره. حرف معنی شد این آقا، این حالا فهمش ساده داریم به نظر من، اما بیچاره فرگر زد کلن کاسکوزه فرگر رو زد زمین. راسر این اشکال رو میمیسه، میگه آقا این مدلی که تو تحریک کردی نظام ریاضیاتی این رو نمیتونه توضیح بده، پاسخ این سوال نمیتونه بده، چون هر پاسخ بده خلافش در میاد. و ما میدونیم تناقض محال، این تناقض مهمترین اصل ذهن دیگه، میگه پاسخ شما هر کدوم بگه خلافش میشه. شما جواب بده آقای فرگه، آیا این عضو خودش هست یا نیست؟ میگن این نامه دست فرگه رسید کلا پروژهش تعطیل کرد. من میگم راسل گفت اگه من میدونستم این اشکالو بگیرم فرگه کارشو دست زمین داره، هیچوقت اشکالش نمیگفتم. ولی خلاصه فرگه ناامید شد، گفت آقا جون ما این کاری که بخواستیم بریم که این روندو بدیم که ریاضیات رو کلا برگردونیم با اون فرمول های چیزای مختلف پیچیده به منطق، نه. یعنی ببینید نکته بحث این بود، شهودن شما میدونید این پاسخ اینو، اما تو اینجا نمیتونی بهش پاسخ بدید. شهودن میفهمید پاسخی که من دارم میگم، اما توی فضای منطق ریاضی چیز توجیهی نیست برای این گزاره، چون توجیهی نداره. پس واقعیتی موند تو فضای ریاضیاتی که این منطقه نمیتونه توجیهش بده. برای همین اصل اشکال این است که آیا همه ریاضیات رو میتونی به قالب محض بی محتوا برگردونیم؟ این اونجایی بود که در واقع فرگه متقاعد شد که نمیتونیم. وقتی که نمیتونیم از پروژهش دست برداشت، خود راسل با وایتهد اومدن این پروژه رو ادامه دادن. منطق ریاضی دیگه امروزی که الان هست محصول ادامه کار این هست. اصول ریاضیات رو واسطه و وایتهد برای استنتاج قیاسی ریاضیات گرفتن. البته بعدن مثلا این فقط تاریخ هم بدونید، بعدن گودل 1931 یه قضیه ناتمامیت کشف کرد که قضیه ناتمامیت یه برهانی ساخت تو اینجا که هر اصول ریاضی تدوین بشه من گزاره به شما نشون میدم، اون برهانش منتجش این نتیجه اینا، هر جا شما اصول ریاضی تدوین کنید یه گزاره هست که شهودن صادق شما نمیتونید توجیه کنید، بعد شما اصلاح میکنید این گزاره میارید توش، اون برهان یه کار میکنه یه گزاره دیگه در بیاد که شما نتونید توجیهش کنید. البته اینم خلاصه همین دعوا همچنان ادامه داره این توی فضای ریاضیات. منظورم یکی از منظور ثمره این بحث چی شد؟ حالا این همه دعوا کردن ثمره این بحث برای بحث ما چی شد؟ یکی این که همچنان هنوز که هنوزه قضای ریاضی یه چیز محکمیه در مقابل فضای استقرارگرایی. نه هنوز که هنوزه. الان جالب، من بنده خدای میگفت، من خودم اینا رو کار نکردم، میگفتش که الان جرن افلاطون گرایی تو ریاضیات حرف اولو میزنه. افلاطون گرایی یعنی چی؟ یعنی مسل، یعنی ریاضیات واقعیات عینی هستن نه از جنس این واقعیات که اونها هستند که ما اون روابط رو داریم کشف میکنیم. اون افلاطون جالب توی قرن این حرف رو دارن میزنن، ولی خلاصه اینا هم اطلاعات عمومی داشته باشید. ولی خلاصه قضای ریاضی حالا چه فایده ای داره برای بحث خودمون؟ برای که خواستید با یه غربی بحث کنید تو فضای پوزیتیویستی، نیازی نیست قضای فلسفی ما رو بگید مثلا قبول نداره. قضای ریاضی مونده رو دستتون، چیکارش میخواهید بکنید؟ شما که میگید همه چی فقط با تجربه حل میشود، این حرف سنگین و مهمه تو فضای خود ریاضیاتی غربی. این اشکالش که اشکال مهمی پاسخ هم دادن، من حالا دیگه نمیدونم پاسخشون چیه و نرفتم بخونم من اینا روش، من فقط اشکال خوندم فهمیدم اشکالش چیه. اینو اشکال حلش کردن، خود راسل نامس که حلش کردن این پارادوکس حلش. البته برای این اشکال ظاهرا ده ها پاسخ دادن، اما بعد اشکال گفتم اون از ناتمامیت گودل اشکال خیلی مهمشون شد. اما حالا این حل کردنه همه رو قانع کرد یا نکرد نمیدونم. ببین من تو رشته خودم نیست، چون تو رشته خودم نیست نظراتم نمیتونم، خیلی وقتا میتونم کدار میخواد حد این کتاب نظرم آقا رد شد، من چون رشته میشه واقعا خیالم راحت نیست که رد شد نشد، آدم تو اون رشته باشه بفهمه که رد شد یا نشد. خب من تا نکته اصلی بحث من که قد سرش معطل کردم این است که ببینید قضای ریاضی یک چالش مهمه برای فضای استقرار گرایی، یعنی چی؟ فضای استقرار گرایی پشتوانه فضای پوزیتیویست دیگه، فضای تجربه گراییه. شما میگه همه چیز فقط تجربه حل میکند، آه بیاید قضیه ریاضی برای ما حل کنید، خودتونم بیاید حل کنید، حرف ما هم بذارید کنار. شما برای قضیه ریاضی آخرش چیکار کردید؟ میتونید ریاضی رو حذفش کنید؟ ریاضی قابل حذف نیست. ببینید این اندوکتایی گفتم مثلا ذهنیت اینا چالش اصلا به این سمت نمیره که این بحثا رو نمیکنه. ولی این آقای گیریس این دغدغه رو داره. این است که بخیر آقا ریاضیات ذهنیه دیگه. آقا شما برو بحث کن، بررسی کن، ببین ریاضیات ذهنی ببین قراردادگرایی ذهنی همون حرف قراردادگرایی پانکار است. یعنی ریاضیات یه قراردادهای محض تو ذهن ما، این راضی میشی با این شما؟ یعنی با قرارداد محض ما داریم استفاده میکنیم میریم واقعیت میشناسیم که ریاضیات الان خیلی پشتوانه علم شده. این حرف قابل قبول نیست. آدم میفهمی حرف قابل قبول نیست. میاد تو فضای چی؟ آیا تونستیم بگیم قضیه ریاضی برگشت میکنه به قضیه توهی تحلیلی من؟ خب نتونستن بگن. خب از این مشکل رو دست شما مونده. پس نگید همه علم باید تجربه باشه. علمی هم که شما دارید میگید، نه علمی که ما داریم میگیم. خودتون تو فضای علم خودتون یه جای مهمی دارید که تجربی نیست. این ثمره اصلی بحث من این بود که اینجوری بحثو سیر دادم. خب اما یکی جریان اشکال بیشتر بیشتر گفتم از اولش گفتم یه چالش مهمی جلوی دستشون هست، دو سه تا رفتن حریفش نشدن. حالا این چالش بعدی این است که آیا قضیه منتج هست یا نه، بریم حالا حریف این یکی میشن یا نمیشن. توی اینجا کار قشنگ کردن. اول راه حل راسله. راسل میگه آقا جون ما خلاصه تو فضای علم مجبوریم یه جایی رو تعبدی بپذیریم. حالا تعبدی من دارم میگم، ولی کلمه‌اش چنگه. میگه بی دلیل با اصلا تعصب بعد بپذیریم کار، اگه نکنیم کار علمون پیش نمیره. میگه اصل یک دواخته طبیعت یکی از اوناست. یعنی ما فرض گرفتیم طبیعت یک دواخته عمل میکنه. بعد خودش هم مثال میزنه تو کتابش، میگه که این اصل من قابل رده، یعنی قابل بحث بررسی نیست. ما هر روز دیدیم خورشید از مشرق طلوع میکنه، حالا آیا ممکنه فردا خوردن مغرب طلوع کنه؟ حقیقتش بخوای ممکنه، اما ما اصل یک دوخ طبیعت میگه تا حالا اینجوری طلوع کرده، احتمالا فردا هم از مشرق طلوع میکنه. هم اول استصحاب، بعد هم تو استصحاب که گفتید، بعد خودش مثلا یه علته من که گفتم این حرف عقلی نیست، یعنی عقلی معنی تجربه خودش. میگه این مثال داره، میگن بوقلمون راسل، میگن بوقلمون چیه، هر روز صبح که میشد این اربابش بیاد بهش غذا میداد. این استصحاب کرد که هر روز صبح که من بیدار شدم ارباب من غذا میده. یه روز صبح پا شد ارباب اومد سرشو برید. میگه خلاصه معلوم نیست اصل ما اصل عقلی نیست، بقول شما استصحاب معلوم نیست که جواب بده. ولی خلاصه طبیعت یک نواخت عمل میکند. این همونه که به نظر من قدمای ما میمدن به قاضی القصر میگفتن، میگفتن القصر رو لا یدون روال حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد به تعبیر مختلف، اکثری لا یکون اتفاقیان چی هم اکسلات کن اتفاقیان. این تعابیر مختلف بود که مخاطب میگه خودتون نظام عالم همواره یک دواخت عمل میکنه، استثناها روال اصلی عالم نیست. این روش در واقع یه جور شبیه روش قدما ماست. قدما چیکار میکنن برای اصل استقرار؟ میگن استقرار به خودی خود منتج نیست، اما استقرار اگر تبدیل بشه به تجربه، این تو فضای قدما است. دارن میگن نمیگن تو کتابامش نمیبینن، حداقل خوندید بدونید اینو چی گفتن. تو فضای ذهنی منطق ما بین استقرا و تجربه فرقه. تجربه یکی از یقینیات مجربات، یکی از یقینیاته. استقرا یقینی نیست. تجربه چرا یکی از یقینیاته؟ چون تو فضای قیاس قرار میگیره. قیاسش چیه؟ قیاسش این است که یه مقدمه شما استقراه، مقدمه دوم شما یه قاعده عقلیه. او قاعده عقلی مثلا همین قاعده القصر لایدون با این
چی؟
خود استقرا مادام که استقرایی نیست، اما استقرا با کمک این قاعده تبدیل میشه به تجربه. تجربه زمانی است که استقرای شما
تجربه داره
اینو یک نه اصطلاح تجربه دارم میگم، تجربه اینجوری نمیگم، اصطلاح تجربه. تجربه منظور از قوانین تجربی با قوانین استقرایی چه فرق داره؟ قوانین استقرایی مادام است که اون هنوز بهش منظم نشده، اما وقتی میشه قانون تجربه که اون منظم میشه بهش، با منظم شدن اون به این تبدیل میشه به حرف یقینی، یقین منطقی که برهان میشه. تو برهان میتونید استفاده کنید. اون که من خوندم اینجوری بود، حالا اگر شما میگید غیر از این وقت یعنی چی تجربه استقرار اینو داره؟ استقرار کجاش اینو در دل خودش داره؟ استقرار یعنی فقط کنارم گذاشتن موارد. این استقرار است. تو منطق بیشتر از این نیست. اگر حکم کردی اون گفتن من گفتم تجربه. حالا تو ذهن من اینجوریه. در صورت ما تو حرف اونها این بود که باید یه مقدمه رو به این اضافه کنیم. این یه روش بود برای حلش. این روش مشکلات متعددی بعداً ایجاد کرد. من یادم رفت اشکالات سغروی رو بگم. حالا تو اشکالات سغروی این مشکلات خاصی بعداً میگم بهتون. یه روش دیگه مثلا خود مرحوم شهید صد تو مبانی منطق استقرار سعی می‌کنه صورت استقرار رو یه جور صورت برهانی تبدیلش کنه. چجوری؟ با برگردوندن به علم اجمالی. توی اصول ما میگیم انحلال علم اجمالی، یادتون هست؟ اصول یا نه؟ اصول که خوندید ما میگیم چپ دیگه نکنیدمش. برمیگردونید شما آخرش اینو منحلش میکنید. اون رو شهید صد از اون سعی میکنه یه قالب بگیره، استقرار رو تحلیل منطقی بکنه با اون قالب. حالا موفق است یا نه اون یه بحث طلبتون بمونه، ولی مسئله این است که ما خلاصه در قبال استقرار باید موضع بگیریم، باید موضع معرفتی بگیریم. نمیتونیم بگیم معتبر نیست، خداحافظ شما. میدونیم به این صورت معتبر نیست، اما تو زندگیمون که کلی داره کاربرد داره. این کاربردش از کجا در اومده؟ یه راه حل دیگه بیز این، خب این میخوام راسل بود، حرف چیزی نبود دیگه، خودش هم میگه که اصل یک درخت یعنی پیش‌فرض ماست، میگه بدون پیش‌فرض علم نمیتونه جلو بره و پیش‌فرض مفیدیه، به درد میخوره. اما راه حلی که جدی‌تر شد و اتفاقا تو این فضا خیلی هم پیش برد، راه حل بیزگراییه. بیزگرایی اینجا نوشتم بیز اسم یه آقاییه. این آقای بیز در قرن چندم بود؟ 1702. خود این آقای بیز 1702-1791 این مبدع حساب احتمالاته. حساب احتمالات تو فضای ریاضیات خودش چیز کرد. حساب احتمالات اگه مثلا دوتا شما یه کیسه داشته باشی 10 تا مهره داشته باشه، احتمال اینکه دستور بکنید توی کیسه مهره یک در بیاد چنده؟ 10%. حالا اگه دوباره بیاندازید، دوباره بخواید مهره یک در بیاد چند میشه؟ دوبار پشت سر هم یک یاد میشه 1%. یه 10% در 10% ضرب میشه چه 1%. بعد حالا انواع پیچیدگی معلومه دیگه حساب احتمال. خواستم بگم منظورش چیه، که تو فضای مختلف احتمالات حساب میکنه، حسابم ریاضیه، یعنی کاملا حساب احتمالات حسابه. خب این آقای بیز یه رفیقی داشت به اسم ریچارد پرایس. این ریچارد پرایس 1723-1791 این آقای بیز چیز بود، اصلا کاری با کار علم و فلسفه و اینا نداشت، خودش تو فضای ریاضیات کارش میکرد. این آقای پرایس کارای هیوم رو خونده بود، اشکال استقرار رو خونده بود و از اون طرف دغدغه علم رو داشت. وقتی که این کار بیز رو میبینه، یه مقدمه میمیسه روی این کتاب چیز، میگه آقا این حرف میتونه مشکل هیوم رو حل کنه. ما نیاز نیست، ما به جایی که دنبال این باشیم که اثبات 100% بکنیم، اثبات درصدی بکنیم، بگیم با این موارد که آوردیم 70% احتمال میرود اینجور باشد. یه مقدمه میمیسه، این میره توی انجمن سلطنتی. گفتم جالب است، حال منم روالشون چیه. میگه این کتابشو به دوتاشون نوشتن برای انجمن سلطنتی. بعد مقالهش 1936 چاپ شد. انجمن سلطنتی چیکار میکرد اونجا نمیدونم، ولی خلاصه دقیقاً احساس میکنم مثل خودمون بودن. خلاصه این کتابه با اون مقدمه میره اونجا خیس خاک میخوره. 1936 چاپ میشه تو این فضا که دعوا مهمه. تو این فضا که مهم میشه، یه پاسخی مطرح میشه برای پوزیتیویست ها که میگن ما به جای اینکه بریم دنبال اثبات باشیم، دنبال احتمال باشیم. ما نمیتونیم بگیم 100% میشه یا نه، اما میتونیم بگیم میزان احتمالش میره بالا یا نمیره. اینجوریه که فضای ریاضیات به شدت وارد فضای تجربه میشه. میگه من گفتم این دنبال میدن که ریاضیات چجوری وارد تجربه میشه. این میاد یه توضیح میده، میگه آقا شما اشتباه کردید، دنبال انتاج 100% بودی، اون راهش نبود، دنبال انتاج در احتمالی باید باشیم. راه احتمالات هم با وارد کردن حساب احتمالات شما به چیده. برای همین است که الان تو روش تعریف کردن، روش تعریف آمار، کل روش های محاسبه آماری دارن بیرست بیارن که اگه این تعداد اومد چجوری شما میتونید درصد جامعه رو تخمین بزنید. اینم اصل چیز. که این آقای اینا رو آقای گیلس تو کتابش توضیح داده، یه تذکری هم که میده، میگه حواستون باشه الان استقرارگرایی و بایزگرایی تقریبا به هم گره خورده، یعنی هر کی استقرارگراست بایزگراست، هر کی هم بایزگراست است، ولی میگه اینجوری نیست لزوما. میشه کسی بایزگرا باشه استقرارگرا نباشه مثل خود آقای بایز، و میشه کسی استقرارگرا باشه بایزگرا نباشه مثل کارنا، مثل چیز نیک بیکن و اینا، اصلا نمیدونن مدل محاسبات چیز. این حواست این باشید، ولی الان دیگه توی فضای علم جدید این دوتا در هم تنیده. در واقع استقرارگرای نظری درباره چگونگی انجام یک پژوهش علمیه، چجوری برو پژوهش رو انجام بده، مشاهدات زیاد متنوع اینجوری اینجوری انجام بده. بایزگرایی نتیجه نظری درباره اینکه چگونه تعمیم رو اون محصول استقرار رو ارزیابی کنیم، بهش بگیم این 70% معتبر است، یعنی یک گام به سمت اینکه منطق کارش داوریه نه کشف. استقرار دنبال کشف بود، بایزگرایی میاد قدرت داوری رو میده به شما، ارزیابی شما رو میبره بالا. خب این یه نکته که توی فضای اشکال سهروی یادم رفت بگم، این است که یه اشکال سهروی که از همون قدیم به اینا گفتن و اشکالی که من هنوز راه حلش ندیدم که چی بهش میگن، این است که شما میگید که تعداد زیاد لازم است. بیکن میگه چی؟ بله تو فضای مرافعت که میگه تعداد زیاد لازمه. تعداد زیاد یعنی چند تا؟ مثلا شما برای اینکه بفهمید این عامل سرطان است یا نه، بعضی وقتا 100 هزار تا نمونه هم میبینن نمیتونن بگن عامل یا نه. یک جالب توی بس علم مدرن سرطانه دیگه، چون هیچ علتش نمیدونن، هر چی که میخوان بزنن تو سرش میگن این عامل سرطانه. هر وقت من جدی کاملا مشکوکم، هر جا میگن این عامل سرطانه من میگم احتمالاً میخوان یکی رو سرنگون کنن، نمیدونم عامل سرطان چیه. هر چی خلاصه 1% میشه پیدا کرد، 70% کسایی که چای میخورن سرطان گرفت، کسایی که سرطان میخورن چای میخورن، 70% کسایی که سرطان گرفتن چای میخوردن، 70% کسایی که مثلا سرطان میگرفتن قرص استابیل میخورن. هر چی خلاصه یالا برو سراغ آمار بگیر. این داشته چه مهمی. خب از این طرف شما 100 هزار تا هم نمیتونه شما جواب بده، از اون طرف چند تا بمب اتم باید بزنن که شما یقین کنید بمب اتم خیلی مخربه؟ یه دونش کافیه.
نظره میدونی
خب ممکنه هنوز نظر اول آزمایش نکردن، نمیدونستن این افراد دیگر لاغت توی بیابانی آزمایش کردن، یه دونه بمب اتم بزنن. آقا جون شما چی شد؟ یه بار با یه دونه مشاهده حکم قطعی میکنید در تمام بمب‌های اتم، یا با 100 هزار مشاهده یه دونه حکم نمیتونه بکنی. از اون طرف شما میگه که تنوع شرایط، میاد با شرایط متنوع تست کنید. خب میگه آب در 100 درجه میجوشد، بعد دیدن که نه برخ آب تو 100 درجه نجوشید، گفتن علت چیه؟ علت فشار مختلفه، در 100 درجه فشار یک اتمسفر. خب از کجا میدونیم مثلا یک شرایطی هست که آن انسانی نزدیکش نباشد؟ ممکنه که شرایطی باشه، یعنی چون ما همیشه انسان نزدیکش بود آزمایش کردیم جواب گرفتیم، و همینجوری شما بشورید شرایط رو بی نهایت چه شرط گذاشت. این تنوع شرایط یعنی کجا تا کجا؟ برای این گفتن این دوتا ابهام داره، از این جهت اعتبار نداره. حمال پاسخش هم بدم، پاسخش اینه، پاسخش این است که این همون نکته به نظر خودم مهمه، این است که فعلا تبیینش نمیتونیم بکنیم. اما وقتی فعلا نمیتونیم چیزو تبیین کنیم، معنیش اینه که منطقی ندارد. این خیلی به نظرم توی رویه‌های منطقی مهمه. یه بار است که شما یه پدیده دارید، تبیین منطقی اون پدیده هم دارید. میگه آقا چرا مثلا اگه ما گفتیم هر انسانی مثلا چه خندان است، هر خندانی متعجب است، هر انسانی متعجب است، مثلا میگه به خاطر قیاس شکل اول. خب این تبیینشو دارید. اما اگر تبیینش نداشتید، این استدلال نبود. یعنی قبل از اینکه ارسطو تو عالم پیدا بشه اینا رو بنویسه، استدلال منطقی داشتیم یا نداشتیم؟ نکتهش این است که ظاهرا بازگشت تمام ادله منطقی ما به یه نوع شهوداتیه. ما میابیم تواتر داره اعتبار میده و میابیم واقعا قضیه بمب اتم با قضیه نمیدونم سرطان متفاوته. فعلا منطقش رو کشف نکردیم، اما حالا که فعلا منطقش رو کشف نکردیم، دلیل نمیشه که پس منطقی ندارد. نکته بحث من اینه، من به نظرم این مهمه که قائلا ما اینو غفلت میکنیم. فعلا ما نمیدونیم چه ضوابطی هستش که استقرار رو به نتیجه میرسونه برای ما، و اون حرف حتی قدامان هم به نظر نمیاد قابل دفاع بشه، چون همین اشکال پیش بیاد. القصر رو دادم، از قصر کجاست؟ چه تعداد، کجا، با چه شرطی؟ آیا شما میتونید باز به یقین برسید تو فضای تجربه تو همونجا یا نمیشه رسید؟ اینم یه پرانتزی از جانب ما. خب تا اینجا نقدهای منطقی بود، اما از اینجا بعد بریم سراغ نقدهای تاریخ جامعه شناختی. البته این نقدی کردن به لحاظ اینکه احتمالات صحت تعمیش صحت پیش بیناش آقا چیزتون گلیس اشکال میاره، به نظرم خیلی چیز مهمی نیست. خب ما قرار یه ساعت دیگه یک جلسه هم باشه خدمت دوستان ها، تا چهار بریم یا تا پنج یک سره بریم، یک سره خب میره تا پنج بعد بریم. فکر میکنم ملت دارن از حال میرن. خب من کلا من میکشم و حرف میزنم ولی یک وقت قیافه رو میدم. چی؟ نه من نظرم اینه با توجه که 5 و 5 دقیقه یا 5 و ربع از اونه، ما یه اگر میخواید استرس، اگه میخواید من تا ساعت 5 یه کله برم مشکل نیست، اگر هم میخواید یه 10 دقیقه رو بی استراحت بدیم بعد بیایم تا 5 ربع که دیگه تمام میشه دو جلسه اون پر بشه. کدومش اصلا بحث نکنیم ولش کنیم، تا 4 و نیم به کم داریم شده تا 5 بریم، دو تا 1 ساعت نیم دیگه. نه خب پس چقدر دیگه؟ یه ربع دیگه. الان ساعت به این ساعت ما هم این ساعت هم درسته 25 دقیقه است، ساعت 20 دقیقه به 4 انشاءالله شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.